ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده صدای رادیو فردا هستید. چین میگوید کارگروهی برای نظارت بر تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق تشکیل خواهد شد. بریتانیا بررسی‌ها برای از سرگیری بازرگانی با ایران را آغاز می‌کند. و وزیر کشور فرانسه از خونسا شدن یک طرح تروریستی در این کشور خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در ساعت 8 شب پنجشنبه 25 تیر ماه 1394 برابر با 16 ژوئیه 2015 میلادی تقدیم شما می شود. وزیر خارجه چین از تشکیل کارگروهی با حضور کشورهای 5 به علاوه 1 برای تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ ای وزیر خارجه چین گفته است ریاست این کارگروه به طور مشترک با چین و آمریکا خواهد بود و پکن در این زمینه با مقام‌های ایران همکاری نزدیکی خواهد داشت. به گفته آقای ای، نحوه تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق یکی از موضوعات محوری در مذاکرات اخیر میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بود. بر مبنای توافقنامه ایران و قدرت‌های جهانی، تأسیسات آب سنگین عراق باید تغییر ساختار بدهد به نوعی که از پلوتونیوم تولید شده در آن نتوان برای استفاده احتمالی در ساخت بمب هسته‌ای استفاده کرد. آژانس اعتباری صادرات بریتانیا در حال آغاز بررسی‌های اولیه برای از سرگیری مبادلات تجاری با ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نهاد ناظر بر مبادلات تجاری بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای اعتبارسنجی بازرگانی با ایران است. یکی از سخنگویان این آژانس به رویترز گفته که به دنبال توافق هسته‌ای اخیر با ایران و لغو تحریم‌های بین‌المللی، بررسی‌ها برای از سرگیری تجارت با ایران آغاز خواهد شد. او گفته در حال حاضر تقاضاهای زیادی برای مبادله با ایران وجود دارد و ما انتظار داریم که این تقاضاها در آینده افزایش یابد. این مقام بازرگانی بریتانیا زمان دقیق پایان بررسی ها را اعلام نکرده است. در فرانسه وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه از خونسا شدن یک طرح تروریستی در یک پایگاه نظامی این کشور خبر داد. به گفته برنار کازنو، وزیر کشور فرانسه، در پی عملیات ویژه نیروهای امنیتی فرانسه در روز دوشنبه گذشته، 4 نفر که بین 16 تا 23 سال سن داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی فرانسه احتمال می‌دهند که 3 نفر از این عده قصد داشتند یک عضو ارتش را روبوده و سپس سر ببرند. در گزارش خبرگزاری فرانسه، تاریخ احتمالی این اقدام 31 دسامبر، آخرین روز سال گذشته میلادی اعلام شده است. و خبری بشنوید از تحولات در پرونده فساد مالی فیفا. مقام‌های قضایی سوئیس روز پنجشنبه خبر دادند که یکی از متهمان پرونده فساد مالی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا را تحویل آمریکا دادند. دفتر یکی از نهادهای قضایی سوئیس گفته این متهم روز چهارشنبه تحویل پلیس آمریکا شده است. نام این متهم اعلام نشده. متهمی که تحویل دستگاه قضایی آمریکا شده، یکی از 7 مقام بلندپایه فیفا است که 2 ماه پیش به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. آمریکا خواستار تحویل تمام این افراد شده است. بیش از این خبرها که به عرض شما رسوندم، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و روی وبسایت رادیو فردا لحظه به لحظه در جریان تازه ترین تحولات و اخبار مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان قرار بگیرید. از شما دعوت میکنم شنونده مجله زیست محیطی رادیو فردا یک خانه یک زمین باشید که کاری است از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته برنامه رو میشنوید درباره تأثیر برداشته شدن تحریم ها علیه ایران بر محیط زیست کشور.
تحریم به قطع نمیتونه عامل مشکلات محیط زیستی ایران باشه. تحریم به عنوان یک تشدید کننده بحران عمل میکنه.
یک خانه یک زمین،
همین یک ماه پیش بود. 18 خرداد ماه حسن روحانی رئیس جمهور کشور در مراسمی از غول تحریم‌هایی گفت که پاش رو روی گلوی محیط زیست ایران گذاشته.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، ها مسئله محیط زیست حل بشه، ها اشتغال جوانها حل بشه، ها صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، ها منابع آبی زیاد بشه.
برای او که دولتش رو متعهد به اصول محیط زیست میدونه و بارها از دغدغه و نگرانی های کابینه‌اش گفته درباره تخریب هایی که محیط زیست کشور رو تهدید میکنه، شاید رفع تحریم ها بر اساس توافق هسته‌ای وین بین ایران و قدرت های جهانی در بخش محیط زیست معنای دیگه ای داشته باشه. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه کمی بعد از اعلام بیانیه جمع‌بندی مذاکرات ایران و اعضای 5+1 در وین، شاید از نخستین مسئولانی بود که اعلام کرد شکی نداره رفع تحریم‌ها در محیط زیست ایران تاثیرگذار خواهد بود. کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت محیط زیست در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن که در مورد این موضوع مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر کرده، از اثر تحریم‌ها بر وضعیت محیط زیست یک کشور میگه.
اثرات زیست محیطی تحریم در جامعه علمی خیلی درست روشون کار نشده و تحقیق در موردشون نشده. یک مسئله نهفته است، یک اتفاقی است که تدریجی رو رخ میده. نه کشور تحریم کننده نه کشور تحریم شونده قصد داره که محیط زیستش آسیب ببینه. از دو طرف شاید به طور مستقیم نخوان اثری بذارن روی محیط زیست. وقتی که یک کشوری دچار بحران اقتصادی، وقتی که فشار اجتماعی روشه، وقتی که فشار سیاسی روشه، به ناچار مجبوره که از بعضی از بخش‌ها چشم پوشی بکنه. همونجوری که شما وقتی که از لحاظ اقتصادی ضعیف میشی، حاضری از محیط زیستت بگذری. وقتی که دچار خشکسالی هستی، حقابه محیط زیستی رو حاضری ازش بگذری. زمانی که دچار تحریم هستی، به محیط زیست شاید توجه کمتری بکنی، چون که مجبوری که به موارد دیگری بپردازی و سعی کنی که از سیستم حمایت کنی و در مقابل فشار تحریم مقاومت کنی.
در مقاله‌ای که کاوه مدنی در پاییز 93 در گاردین منتشر کرده و بخشی از اون در روزنامه اعتماد ترجمه شده، آمده هرچند به کمک سیاست‌های داخلی ایران تونسته فشارهای ناشی از تحریم‌ها رو کاهش بده، اما پیامدهای محیط زیستی این سیاست‌ها باقی مونده. تبدیل کارخانه‌های پتروشیمی به پالایشگاه‌های نفتی از جمله سیاست‌های واکنشی به تحریم‌هاست. تا سال 1389 ایران 40% از سوخت مصرفی مورد نیازش رو از طریق واردات تامین می‌کرده. واردات سوختی ایران بعد از جریمه‌ها و اعمال تحریم‌ها 75% کاهش پیدا کرد. بعد از اون بود که ایران پالایشگاه‌هاش رو بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها توسعه داد و پالایش و تولید سوخت را آغاز کرد. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، از تأثیر این روند غیر استاندارد بر محیط زیست ایران میگه.
استفاده بی‌رویه از این سوخت در شهرهای عمده کشور به خصوص تهران وضعیت رو به وجود آورد که بسیاری از آلاینده‌های هوا روز به روز بیشتر شدن و همینطور آلاینده هایی که در گذشته با اون مواجه نبود. اگر ما به تعداد روزهای هوای پاک در چند سال گذشته نگاه کنیم، ببینیم که در یک دوره از زمانی که واردات بنزین متوقف شد، یک روند صعودی ما داشتیم تا حدود 2 سال قبل که دولت جدید تصمیم گرفت دوباره واردات بنزین با کیفیت جهانی را از سر بگیره. این ذرات معلق و آلاینده های متعدد نه تنها در هنگام استفاده بر روی سلامت مردم تأثیر می‌ذارند، بلکه حتی با قطع استفاده از اونها هم تا سالهای سال ذرات اونها و اثرات اونها در محیط می‌تونه باقی بمونه و ما به تدریج شاهد آثار اون باشیم.
حسن روحانی در سخنرانی‌های مختلفش برای حل این نوع مشکلات از 2 عامل گفته که در تمام این سالها به دلیل وجود تحریم‌ها در ایران وجود نداشته یا دست کم به شکل استانداردی ارائه نمی‌شده.
ما اگر بخواهیم مسائلمون حل بکنیم، سرمایه می‌خواهیم و فناوری. همینطوری که صنعت آمده محیط ما رو خراب کرده، حالا همین فناوری باید بیاد حل کنه.
در این سالها که عرصه تحریم‌ها ماه به ماه و سال به سال بر ایران تنگ‌تر می‌شد، فضای محیط زیست ایران هم تحت تأثیر سیاست‌های واکنشی به تحریم‌ها بود. آمریکا در این مدت شروع به محدود و مسدود کردن برخی کمک‌ها و تسهیلات مالی نهادهای بین‌المللی مثل برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و تسهیلات جهانی محیط زیست کرد که باعث تحلیل بیشتر منابع محیط زیست ایران شد. کاوه مدنی، استاد دانشگاه در رشته مدیریت محیط زیست که در مورد تاثیر تحریم‌ها بر ایران هم پژوهش کرده، میگه اثر این تحریم‌ها فقط در مرزهای سیاسی ایران باقی نمونده و فقط ایرانیان رو تهدید نکرده.
کشور ما در حال حاضر داره از سالها بی‌ثباتی در عراق، سالها بی‌توجهی به محیط زیست داره رنج می‌بره. اتفاقاتی که در خوزستان داره می‌افته خیلیشون محصول جنگ عراق است. همینطور مشکلاتی که در ایران رخ میده، آلودگی هوا، بحران آب و غیره و ذالک، اینها میتونن اثراتی داشته باشن که از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر میره و کشورهای همسایه رو دچار مشکل میکنه در دراز مدت. به علاوه اینکه حق دسترسی به محیط زیست جز حقوق اولیه انسانی است و حقوق بشره، هر گونه آسیب به محیط زیست نقض حقوق بشر میشه محسوب بشه. اما مشکل اینه که نمیتونیم این رو دقیقاً به کشور تحریم کننده یا تحریم شونده نسبت بدیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه این تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی در زمینه استفاده از فناوری سبز برای کشور به وجود آورده و دسترسی نداشتن به بعضی از تجهیزات و امکانات آسیب‌هایی مثل آلودگی هوا رو برای ما به دنبال داشته. سازمان بهداشت جهانی 4 شهر ایران رو در فهرست 10 شهر آلوده جهان قرار داده. اهواز، شهر نفت‌خیز خوزستان، آلوده‌ترین شهر جهان شناخته شده. سنندج رتبه 3، کرمانشاه رتبه 6 و یاسوج رتبه 9 رو در این فهرست دارند. حمید پوران، پژوهشگر در زمینه آلاینده‌های خاک و هوا، از تجهیزاتی میگه که با برداشتن تحریم‌ها شاید بتونن به از بین رفتن این وضعیت بیشتر کمک کنند.
محیط زیست خیلی از جنبه‌های اون علم کمی است، با کمیت اجزای تشکیل دهنده اون سر کار داره و بدون در اختیار داشتن ابزار و روش‌های لازم برای ارزیابی اجزای تشکیل دهنده اون، ما نمیتونیم تصویر دقیقی به دست بیاریم از وضعیت و کیفیت اجزای اصلی اون، از جمله آب، هوا و خاک. دستگاه‌های اندازه‌گیری ذرات معلق هوا نه تنها مقدار اونها از لحاظ کمیت، بلکه انواع اونها رو هم ذکر کنم که در سالهای گذشته کشور با مشکلات بسیار متعددی در زمینه واردات این دستگاه‌ها و ابزار دقیق مواجه بوده.
کاوه مدنی، استاد دانشگاه و متخصص مدیریت منابع آب در لندن، از دورنمای برداشته شدن تحریم‌ها و تأثیرش بر محیط زیست ایران میگه.
همونطور که برخلاف گفته مسئولین، خشکسالی عامل اصلی بحران آب نیست، تنها یک عامل تشدید کننده بحران هست. به نظر من تحریم هم عامل اصلی بحران محیط زیستی نیست، بلکه قدرت این رو داشته که این بحران کنونی رو تشدید بکنه. مشکلات محیط زیستی ایران ریشه های مدیریتی داره. نمیشه دقیق پیش بینی کرد که الان برداشته شدن تحریما چه اثرات محیط زیستی رو به دنبال خواهد داشت، اما میشه امیدوار بود که ما میتونیم از اون تکنولوژی ها استفاده کنیم در زمینه کاهش آلودگی هوا، رفع و کاهش آلودگی های محیط زیستی، آلودگی های آب و غیره و ذالک. حداقل میشه از این خوشنود بود که یک عامل از عوامل بحران های محیط زیستی ایران که به عقیده بعضی از کارشناسان و مسئولین عامل اصلی بوده و مجرم اصلی بوده از بین رفته.
حسن روحانی همیشه دولتش رو دولت محیط زیستی خوانده، محیط زیستی که بخشی از حقوق بشر در کشور هاست. محیط زیست بیمار و نابسامان این روزهای ایران که با مشکلات اساسی مربوط به آلودگی هوا، کاهش تنوع زیستی، بیابانزایی، جنگل زدایی و خشکیدن منابع آبی مرزهای فراتر پیدا کرده و حالا چشم امیدش به رفع تحریم هاست. نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
از جمله شعارهایی بود که شماری از شهروندان در جشن توافق هسته‌ای سر دادند.
بعد از توافق این امید به وجود اومده در ایران که آقای روحانی حالا متمرکز بشه بر جامعه مدنی.
توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
ایران باید گامی فراتر از این توافق با پذیرش قوانین بین المللی در رابطه با آزادی های بنیادین و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و به اجرا بگذاره.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.